باعث افزایش نگرانی و فشار روحی می شود.
نکته به رفتار حالا آدم چطور میتونه کنه که مستقیما خودش از طریق آنلاین بتونه کنه که این ورقه قرض خود برای وزارت مالیه یا به ریاست تقاعد بفرسته. هر کسی تلفنای هوشمند نداره که این کار کنه. چرا که اکثرش در اطراف افتاده است؟ فکر که کسی در ویلچر باشه آیا او میتونه کنه که به آنلاین ورقه قرض خود پیشنهاد کنه؟ برای این مشکلات ها در مجموع هست، از این خاطر که مشکل کم شد و مشکل به واقعیت زیادتر نشود. یعنی ما خود ما هم میخواد دسترسی به میکار نداریم که از طریق اولاد خود یا طریق بیادرزاده طریق خواهرزاده این مشکل باید ما حل بسازیم. ما چرا ما را به دگاه احتیاج میسازن؟
برخی دیگر از این متقاعدین میگویند که بسیاری ها در ولایت های دور دستند، حتی دسترسی به تلفن های عادی ندارند. یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی خواهان ایجاد سهولت ها در بخش پرداخت حقوق تقاعد شد.
همین امکان نداره. یعنی ما که در کابل هستیم، با 24 ساعت 12 ساعت برق داره. در ولایت و ولسوالی همین امکانات بسیار مشکل از دیگه. اینا مثلا یک کسی که در ولسوالی سرپل است یا مثلا تخار است یا در بدخشان است یا در هلمند و روزگان است دیگه، و اونجا نفت نداره. خوب دیگه متقاعدین کلش انگلیسی چه میپامه، همین پیدا کردن سیت چه میپامه دیگه. متقاعدین کلش 70 ساله و 65 ساله و 80 ساله دیگه، و هیچ چیز را نمیپامه تکنولوژی معاصره.
این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه 20 جدید در اعلامیه ای از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید اینترنتی برای گرفتن نوبت عرض حقوق تقاعد ثبت نام کنند. این وزارت در شبکه ایکس نوشته که پس از این ثبت نام حضوری نه بلکه آنلاین صورت میگیرد. در اعلامیه هدف از این اقدام جلوگیری از ضایع شدن وقت و شفافیت در روند تعیین مراحل خوانده شده است. با این حال شماری از متقاعدین و رادیو آزادی گفتند که آدرس اینترنتی تازه اعلام شده این برنامه قابل دسترس نیست و موفق به ورود به صفحه ثبت نام نشدند. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان 3 هفته قبل اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده و حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخته شده است. شماری از خانواده های متقاعدین اما میگویند که پدران و مادرانشان اخیراً برای ثبت نام و اخذ حقوق تقاعدشان تلاش کردند، اما پس از طی مراحل پاسخ منفی دریافت کردند. یک باشنده شهر کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد پدر متقاعدش به رادیو آزادی گفت:
"کونا همی طی مراحل کرده بودند، مگه داخل ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودند. مثلا بر از اونا که ما حق دولت براتون میبخشیم، اونا ما اسنادشون میگه بعد دستشون داده و بایشان خدافیزی کرده که برای دیگه پناهتون به خدا. تو یک پروسی است که فقط چوبسازی همی تعداد متقاعدین است که تظاهرات داشتن و میخواستن هم حقوق خود به دست بیارن."
یک بانو باشنده کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود و مادرش متقاعد است نیز میگوید:
"دمی 4 سال خانه گرفتن، از این بابادم تقاعد نمیتشان در کل. اینال این دولت میگه که شما مستحق نمیشین بگرفتین، چون پایسه پوره شده و شما قنوز از دولت قرضدار مانید و این پس کسی که سالا خدمت کرده دیگه هیچ است."
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین اخیر نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که در پروسه آغاز شده جدید تعداد زیاد از متقاعدین مستحق دریافت حقوق شناخته نشدند. بر اساس معلومات این انجمن، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170 هزار نفر است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. هبت الله خانزاده رهبر طالبان در خزانه 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که جهان باید به ایرانی ها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود وضعیت را در کشورشان تغییر دهند.
رادیو آزادی
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جامعه جهانی باید به عملی شدن تغییر در ایران کمک کند. زلنسکی دوشنبه در پیام ویدیویی شبانه‌اش از اعتراضات سرتاسری ایران به حیث خیزش و قیام یاد کرد. اعتراضات در ایران که در اواخر دسامبر سال گذشته میلادی در واکنش به افزایش به سابقه قیمت دلار و طلا آغاز شده، دامنه آن از شهر تهران پایتخت به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته و هنوز هم ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جهان باید به ایرانی ها کمک کند که با تکیه بر اعتراضات خود وضعیت کشورشان را تغییر داده و به گفته او از یوغ حکومتی که نه تنها برای آنها که برای سایر کشورها از جمله اوکراین نیز نکبت و بدبختی برمغان آورده آزاد شوند. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش همچنین گفته که هر فرد عادی روی کره زمین با همه وجود خود خواهان این است که مردم ایران بالاخره موفق شوند که خود را از دست رژیمی که حتی برای سایر کشورها از جمله اوکراین هم چیز جز نکبت و بدبختی به بار نیاورده آزاد کنند. ولادیمیر زلنسکی افزوده مهم است که جامعه جهانی این لحظه مهم را که تغییر امکان پذیر است از دست ندهد. همه رهبران، همه کشورها، سازمانهای بین المللی باید همین حالا وارد میدان شده و به مردم ایران کمک کنند تا به گفته او کسانی را که مسئول رساندن ایران به وضعیت ناگوار کنونی هستند کنار بزنند. به گفته زلنسکی نارامی ها در ایران باید روسیه را هم به فکر تجدید نظر در روابط نزدیک او با تهران بیاندازد. روابطی که از جمله شامل استفاده گسترده مسکو از سیارات بی پیلوت انتحاری نو شاهد ساخت ایران در جریان حدود 4 سال جنگ با اوکراین می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که دفاتر شماری از نهادها و اتحادیه ها را در کابل مسدود کرده. این وزارت در اعلامیه گفته که از 2 ماه گذشته به این سو فعالیت های 29 اتحادیه، 17 بنیاد خیریه، 1 شورا و 1 سازمان را در کابل ارزیابی کرده. در این حال شماری از افراد بی وضاحت می گویند که حکومت طالبان به جای بستن این نهادها و اتحادیه ها باید فعالیت آنها را متداوم ساخته و یک مکانیزم مشخص برای کنترل آنها ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید دفاتر 1 سازمان، 1 شورا و 3 اتحادیه را در کابل مسدود کرده است. این وزارت در اعلامیه که روز یکشنبه 11 جنوری در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته است که در 2 ماه گذشته فعالیت های 29 اتحادیه، 17 بنیاد خیریه، 1 شورا و 1 سازمان را در کابل ارزیابی کرده و به دلیل فعالیت های غیر قانونی دفاتر شماری از آنها را مهر لاک کرده است. بر اساس این اعلامیه، هیئت نظارتی ریاست جمعیت‌ها و نهادهای اجتماعی وزارت عدلیه حکومت طالبان و مسئولان انجمن‌ها و نهادهای خیریه توصیه کرده است که فعالیت‌های خود را مطابق اصول و پالیسی‌های اداره طالبان پیش ببرند و گزارش فعالیت‌هایشان را به این وزارت ارائه کنند. با اینکه در اعلامیه در مورد نهادها و اتحادیه‌های مسدود شده جزئیات بیشتر داده نشده و مشخص نشده است که نهادها داخلی هستند یا خارجی، اما پیش از این وزیر عدلیه حکومت طالبان در یک مصاحبه از اعمال فشار بر نهادهای خیریه و دلیل فساد مالی سخن گفته بود و همچنان گفته بود که حتی مسئولان برخی نهادهای خیریه بدون اجازه آنان نمیتوانند از حسابهای بانکی خود پول برداشت کنند. در همین حال شمار از خانواده های بی وضاحت در افغانستان میگویند که حکومت طالبان به جای بستن نهادها و اتحادیه ها باید برای فعالیت آنان میکانیزم کاری ایجاد کند، زیرا با گفته آنان از طریق این انجمنها به شمار از خانواده های نیازمند کمک میشود. تازه گل باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
حکومت د خیریه بنسټونو د بندیدو پر ځای
حکومت به جای مسدود کردن مؤسسات خیریه برای آنها یک مکانیزم و طریقه کار را ایجاد کند، زیرا همین مؤسسات خیریه صدا خانواده بی بضاعت را کمک می کردند. یک چیزی مشکلاتی اینها هم دارند. برای حل این مشکلات باید همراهشان کار شود. اما اگر مسدود می شود، فکر می کنم از فایده اش کرده ضرر آن به مردم زیادتر است.
فکر کنم لگت به تاوان دیر زیادی ولسته.
محمد علیم باشنده شهر کابل نیز بر رادیو آزادی گفت که فقر و بیکاری روز به روز افزایش می یابد و کمک های نهادهای خارجی نیز قطع شده است.
بیکاری چه ده دیر زیاد ده؟
بیکاری بسیار زیاد است. کار و روزگار نیست. هر روز به سر چوک برای پیدا کردن کار می روم. اما هیچ کار پیدا نمی شود. یگانه مراجعیه که قبلا با ما کمک می کردند همین مؤسسات و بنیادهای خیریه بودند که فعلا آنها هم نیستند.
جوز هم نشده.
این در حال است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان گزارش های گسترده از بیکاری و فقر منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا دو هفته قبل هشدار داد که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا افزوده که افغانستان در سال جاری میلادی نیز یکی از بزرگترین باران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در ماه سپتامبر سال 2024 نیز وزارت عدلیه طالبان دفاتر 5 نهاد مختلف از جمله 3 نهاد خیریه را با گفته خودشان به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی بسته بود، اما مسئولان برخی نهادهای خیریه طالبان را با برخورد سیاسی با خودشان متهم کرده و ادعا کرده بودند که وزارت عدلیه طالبان تلاش دارد فعالیت‌های آنان را محدود کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
قالین افغانستان جایزه بهترین طرح را در نمایشگاه جهانی استانبول از آن خود کرد. این نمایشگاه روز یکشنبه 21 جدی برگزار شده بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در نمایشگاه بین المللی دوموتکس استانبول که یکشنبه 21 جدی میان 19 کشور برگزار شد، قالین افغانستان در بخش بهترین طرح مقام اول دریافت کرد. بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان و همچنان رسانه های ترکی، در این نمایشگاه که نماینده های 50 کشور برای دیدن آن به شهر استانبول ترکیه آمده بودند، جایزه بهترین طرح به یکی از شرکت های تولید کننده قالین به رهبری صدیق قریشی داده شد. عبدالله رحمان قل، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین در افغانستان، در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که دریافت جایزه یک دستاورد بزرگ است که می تواند برای توسعه صنعت قالین افغانستان مؤثر واقع شود. سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی طالبان در استانبول، نیز دریافت جایزه را موفقیت بزرگ به افغانستان خوانده. این دومین بار است که شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده قالین افغانستان در نمایشگاه بین المللی دوموتکس استانبول شرکت می‌کنند. این نمایشگاه یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های قالین در جهان به حساب می‌رود که هر سال میزبان تولید کنندگان قالین از کشورهای مختلف است. پیش از این احمد دیلر، رئیس اتحادیه قالین ترکیه، در ماه ثور امسال گفته بود که کشورش با کاهش مالیات بر قالین افغانستان راه را برای صادرات آن به اروپا باز خواهد کرد. افغانستان از کشورهای مطرح در تولید و صادرات قالین است که بیشتر دختران و زنان در این بخش فعالیت می‌کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته که در سال گذشته میلادی ارزش بیش از 18 میلیون دلار قالین و گلیم افغانستان به کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، امارات متحده عربی، ازبکستان، چین، هلند، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان و هند صادر کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه ریزی نیست. فقط همین میشناسه مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده. فقط مالیات میشناسه، ککس میشناسه و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه. زمینا زیاد هست، ما نمیگیم زمین نیست. مهمان میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم. اول از هلمند بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم. ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن داشت بهش بدم، نمیده. اول ما خودم یک وجب زمین در تمام افغانستان ندارم و وقت من چجوری بیام دیگه.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی 1000 خانه 500 400 نهایتا 1000 خانه را به طور او شورشم میکنه. ما میرا امارات خواهش میکنیم مزید طرف قیمتی از طرف دیگه 1000 خانه 1000 شما او شروع میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بده؟
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
آقای احمد سنور نقیبی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر میکنم. سلام بر شما آقای نظر و به تمام شنوندگان رادیو شما.
آقای نقیبی در این برنامه زیادتر اول از خود مهمان خواهش میکنم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی کنند که در کدام سال به دنیا آمدند، در کجای افغانستان تحصیلات خود چطور آغاز کردند و چطور دنبال کردند. بفرمایید از شما بشنویم آقای نقیبی.
من خودم فعلا در آلمان زندگی میکنم و کاربارم در عرضه دیجیتال و تریدینگ و سرمایه گذاری است و تولد شدیم در سالهای 98 در افغانستان در ولایت بلخ. دوره ابتدای و متوسط و لیسه را در بلخ تمام کردیم. بعدش دانشگاه را دو سال اول در دانشگاه بلخ بودم. بعدش هم رفتم عازم کشور روسیه شدیم. اونجا هم دانشگاه تقریبا 3 سال خواندم و بعدش عازم کشور آلمان شدیم و اینجا فعلا کار میکنم و عرصه که در سوشال میدیا و شبکه های اجتماعی هستم. همچنان کارهای دیگه هم در آلمان دارم.
اگر از تجربه تان بگوین بر کسایی که در افغانستان هستن، اینا چطور میتونن درسای خود دنبال بکنن و چی کنن که بتونن موفقیت های بدست بیارن در شرایط ضیق فعلی افغانستان؟
ببینیم فعلا البته در فرهنگ ماست فعلا و همه گی باید درس بخونه و همه گی باید دانشگاه را خونده باشه. کسایی که میخونن میتونن که در زندگی خود کار بکنن و کسایی که نمیخونن. اتفاقا دیروز من یک ویدیو ساختم داخل یوتیوب کانالم در مورد این صحبت میکردم که کسایی که در مکتب هستن در دانشگاه هستن چی کارهایی باید انجام بدن در این زمان که بتونن برای خود یک شغل داشته باشن و موفق شوند در زندگی خود. یکی در پالوی درس مهارت های دیگه را باید یاد بگیرن. بدبختانه در افغانستان بزنس های همچنان لوکال بزنس یا بزنس های محلی ما و شما آنچنین جواب ده نیست، چون ما با افغانی کار میکنیم و واید پول ما خیلی بیارزش هست نسبت به دیگه کارنسی های دیگه. و در پلوی درس خود که میخوانند والا سنف ده هستند، سنف یازده هستند یا سال اول دانشگاه هستند، در پلوی درس خود کوشش بکنند چندین مهارت آنلاین یاد بگیرند. این شما میبینید که تمام جوان ها و تمام دنیا و طرف هوش مصنوعی بود، کامپیوتر رو مثلا همین چیزا رفته. خیلی عالی میشه برایشان در پلوی درسشان، یکی از خواسته هایشان هست که تحمیل شده یا که تحمیل نشده، در پلوی از بتونن که مهارت های دیگه داشته باشن. زمانی که از دانشگاه فارغ میشن یا از مکتب فارغ میشن، نباشه چشم و گوششان طرف ازی باشه که خب من اگر حقوق خواندم حتما باید قاضی شم و مثلا من اگر شریعت خواندم حتما باید معلم شم یا این آن شم. و زمانی که اگر کار برشان پیدا نمیشه، اینا مهارت های دیگه داشته باشن که با دلار کار بکنن یا با یورو کار بکنن و هم به این شکل پول وارد افغانستان بکنن و همچنان سطح زندگی خود بلند ببرن و همچنان بتونن از زندگی خود رضایت داشته باشن.
در چند موضوع میخواییم نظر شما را. اول خب امی مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمیگیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی پرتین خوش میشیم.
ببینید ما از هر جمع از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به می شکل عادت کردن به می لولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای رکیک استفاده کردن و اون خوشحالشان نیست. ولی ما گروه های دیگه داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی به سطح بالای صحبت میکنن و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن، الزامی نیست که همیشه وقت از الفاظ رکیک استفاده بکنن یا کارهایی بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست. هر کسی میتونه به شکل و با نام پاک بتونه که چطوره پیش بره. حالا فرض بکنید یک کسی تاکسی ران است، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنم. مثلا یک کامره نیاز داره، یک میکروفون بتونه با کسایی که اجازه میده که از اون ویدیو گرفته شود با اونا صحبت داشته باشه و ویدیو آپلود بکنم به یک نوع. یا کسی مثلا فرض بکنید مستری هست، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بده بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدیویی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشال میدیای خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیق استفاده میکنن، یا این که اینا فکر بکنن که فقط افرادی که از الفاظ رکیق استفاده میکنن اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر، اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشن و هم میتونن که درآمد داشته باشن.
همین مسئله درآمد یک مسئله بسیار زیاد مهم است. مثلا یکی از متخصصین مثل شما گفته بودن اگر که یک کسی یک تلفن هوشمند داشته باشه و بگوید که من عایدات ندارم، من گفت باورم نمیآید. شما به مردم افغانستان چی توصیه دارین یا چی راه ها رو نشان میتین که کسایی که تلفن هوشمند دارن و اینترنت در دسترسشان هست بتونن از طریق امکانات آنلاین صاحب پول شون یا درآمد داشته باشن؟
به این معنی نیست که شما هر چیزی که بسازین شاید برای شما پول بسازن. نه، خیلی قسم هم نیست. شما اول به ایده نیاز دارین، چی میخواین بسازین و چگونه باید شروع بکنین و تنها یک موبایل نمیتونه بیانگر دیشه و که شما میتونین موفق شدین و میتونین که پول درآمد داشته باشین. حالا با موبایل بستگی بیداره که با دست چی کسی هسته. یکی میتونه با تلفن ترید بکنه، یکی میتونه با تلفن فقط ویدیوهای مسخره ببینه، یکی میتونه با تلفن قرآن کریم گوش بده، یکی با تلفن میتونه هر کاری بکنه. حالا بسیار برمیخوره به اینکه شخص با چگونه از تلفن استفاده میکنه. اگر شخصی که واقعا بخواد از پول درآمد داشته باشه، سرمایه گذاری بکنه یا از سوشال میدیا بتونه که پول درآمد داشته باشه، میتونه که اول آموزش ببینه و بعد شروع بکنه با تلفن. و این قسمی نمیشه که مثلا ما یک ویدیو رو روشن بکنیم اصلا هیچ حرفی وجود نداره، هیچ انترویی وجود نداره، یا اصلا یک چیز بسیار مزخرف میسازن. و این قسمی باعث میشه که اینا شروع بکنن از حرفای دقیق زدن. کتله از گروهی که مردمی که میبینن زیاد است و به این شکل بخواهن وایرال بسازن خدا یکی که مردم دیگه یا در چشم دید باشن نمیشه وقت. ولی خیلی بستگی به داره که کیچ به چگونه استفاده کنه و چی هدفی از تلفن داشته باشه. اگر هدف پول باشه، هدف آموزش به هموطنهای خود باشه، میتونه. میبینید خیلی از افغانهای ما دست دادن به یوتیوب و ویدیوهای یوتیوب میسازن. یک بخش اگر ما ببینیم کار خوب هم هست. کسایی که در خارج از افغانستان هست میتونه از اوضاع افغانستان باخبر باشه، حداقل خاطرات قدیمش به یادش بیایه، ویدیوها رو میبینه. و همچنان شخصی که زحمت نکشه یک پول ناچیزی هم میتونه که دریافت بکنه. حالا اگر بتونیم به این سطح بسازیم خوب میشه، اگر نتونیم باید آموزش ببینیم که به اون سطح خود برسونیم. و خیلی 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 مهم است که کی از تلفن هوشمند استفاده میکنه.
شما از تجربه خودتان در مورد تجارت آنلاین یا در مورد مسائل سرمایه گذاری های مالی از طریق بزنس آنلاین که میگن در این ساحه اگر یک ذره روشنی پرتین که چه قدر زیاد مشهور نیست در بین جوانا اینا در داخل افغانستان، از این امکانات اگر کم نقل بتین.
ببینین، شما زمانی که یوتیوب یا با کانال سوشل میدیا داشته باشین، شما نمیتونین که به شکل مستقیم یا شاید هم فعلا فعال شده باشه در افغانستان که پولی که درآمد دارین اتوماتیک به بانک شما بیاید. اصلا نمیشه. باید یک شخص دیگه خارج از افغانستان برای شما کمک بکنه تا اینکه شما بتونین پول در جیب خود دریافت بکنین. حالا مثلا از کریپتوکارنسی صحبت و این کاری که من خودم انجام دادم سالها هست که در این کار هستم، شما نیاز به بانک ندارین. شما میتونین فرد با فرد معامله بکنین. فرض بکنین $100 شما اونجا عائد میکنین و با سرمایه گذاری، و بعدش با این $100 یک شخص دیگه هست و اون میخواد شروع بکنه سرمایه گذاری ده. شما میتونید به شکل بسیار آسان از نفر نمبر A مثلا از الف به B شما پول روان بکنید و بعدش پول نقد رو بگیرید. یعنی ما میتونیم که از نفر به نفر پول ارسال بکنیم بدون کدام وسیله یا بدون کدام بانک، بدون از اینکه کسی بالای ما فشار بیاره. و به نظر من فعلا نگانه کار آنلاینه که پر درآمد از در افغانستان میتونه که ارزهای دیجیتال باید تریدینگ باشه که اینا بتونن از این پول درآمد داشته باشن و همچنان به آسانی بتونن که پول نقد بکنن، استفاده بکنن. مثلا اگر یوتیوب شما کار بکنین، فرض بکنین ماه اول ماه دوم مثلا شما $1,000 رو عاید میکنین، $1,000 نقد کردنش یک پروسه بسیار بزرگ از در افغانستان. شخصی که برای شما پول نقد میکنه کمیشن میگیره و بعدش دولت او کشور مثلا در آلمان اگر باشه نفهم از 19% شروع میشه و تا 25-30% 40% تکس میگیره، مالیات میگیره و بعدش همو عرفی که داریم از گو قدود به افغانستان میرسه برش. مال اگه اینا در کریپتوکارنسی ترید بکنن و بتونن از او عاید بکنن، که چیز آسان هم نیست، اگر بتونن از او عاید بکنن میتونن که به اون مقدار پولی که عاید کردن به اون مقدار فکس پول میتونن که از صرافی ها بکشن و بتونن خرج روزگار زندگی خود بسازن.
به طور مثال یک مثال زنده را اگر بتین
ببینن چگونه شروع بکنن. ما فعلا در افغانستان افراد داریم که به شکل در سوشل میدیا فعالیت دارن و برای شما آموزش میتن که شما چگونه این پروسه را انجام بدین. حالا نمیشه مثلا ما به 2 دقیقه یا 3 دقیقه تمام مثلا مراحل بتونم برای شما گوشزد بکنم، ولی مثلا ساعت ها میتونن یک نفر بره به موردش جستجو بکنه، کتاب های هست بخونه. حالا کتاب ها اگر نخونن میتونن تنها با دیدن ویدیوها میتونن که آموزش ببینن. مثلا من داخل یوتیوب چنل خود که به نام سنو 016 هست، ما مکمل اینا را یاد دادیم اونجا. مثلا 30-40 ساعت ویدیو هست، مواد خام هست اونجا که میتونن اینا ببینن و از توسط از اون شروع بکنن تریدینگ در خانه های خود. دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. مثلا کار به شکل هست که شما نیاز ندارین به از خانه تان برین مثلا به سر کار برین، یا هیچ کسی، هیچ دولت یا هیچ مرجعی نمیتونه بفهمه که شما چی کار در کجا انجام داده هستین. و اگر شما عاید بتونید از او داشته باشین، به شکل بسیار سریع میتونید پول پس دوباره به پول نقد یا فیات تبدیل بکنید و بعدش خرج و مصرف زندگی خود بکنید. ولی پروسه شروع میشه. خوشبختی هست که افغانستان تحت تحریم آمریکا و اروپا نیست مثل کشور ایران. صرافی های بزرگ همچون بایننس و صرافی های مثل میکسی و نفهم اینا میتونن برای افغانستان خدمات راه میکنن و افغان ها میتونن با پاسپورت افغانی خود و با تذکره الکترونیکی افغانی خود میتونن اونجا راجستر بکنن مثل یک بانک هسته. اونا میتونن اونجا راجستر بکنن و بعدش هر عایده که میکنن میتونن از صرافی خود به شکل قانونی خارج بکنن و به شکل دیگه به شخص دیگه روان میکنن و از او استفاده داشته باشن. ولی پروسیجر از یک کمک کسی که در افغانستان باشه کمک برش سختی بکنن تا اینکه متوجه از ایشا و درک بکنه. مثل از این میمونه که یک نفر میخواد عاید بکنه ولی باید یاد داشته باشه کامپیوتر چگونه استفاده میشه. اگر شما کامپیوتر استفاده نتونین مثلا نمیشه که من در 5 دقیقه برای شما نحوه استفاده کامپیوتر را یاد بدم، ولی میشه یک پروسه 2 ماه، یک پروسه 6 ماه، یک ساله شما در نظر بگیرین. بعد از یک سال، بعد 6 ماه، بعد نظر به هوش و ذکاوت شخص برمیخوره، میتونه که شروع بکنه و 6 ماه بعد، یک سال بعد به عاید برسه.
در مورد سرمایه گذاری در ساحه امی اسهام، در این مورد چطور بتانن مرجع با اعتبار پیدا بکنن؟
که اول استاک مارکت در افغانستان کار نمیکنه. استاک مارکت به خاطر که افغانستان فعلا بروکر نداره که این کار بکنه، ولی کریپتوکارنسی کار میکنن در افغانستان مثل بیتکوین و ایتریوم اینا هسته. اینا میتونن که از صرافی های معتبر استفاده بکنن و بعدش خیلی اساسی، خیلی مهم است که به هیچ کار دست نزنن تا اینکه آموزش ندیدن. و اینا نیاز ندارن که پول بابت آموزش برای کسی پرداخت بکنن. اینا میتونن از یوتیوب مثلا به شکل رایگان آموزش ببینن. مثلا مشتاق این کریپتوکارنسی در افغانستان یا کریپتوکارنسی با سنور 016 مثلا، یا کریپتوکارنسی آموزش کریپتوکارنسی مثلا آموزش 0-100 ارزهای دیجیتال در افغانستان مثلا نشسته بکنیم، پلی لیست ها میاد، ساعت ها ویدیو از 40-50 دانه ویدیو از هر کدام از 20 دقیقه ویدیو می باشه. بعد از این پروسیجر که اینا آموزش دیدن متوجه میشن که بازار چگونه کار میکنه. بازار پر ریسک هست، نمیشه گفت که یک نفری که تجربه کافی نداشته باشه به اینجا پول داره و بکنه که امکان نداره. بعد از اینکه تجربه کافی برای خود پیدا میکنه و میبینه که چگونه کار میکنه و مثلا و بعد شاید 3-4 ماه بعد اصلا پشیمون شده بوده که ما شخص مثلا احمد من نمیخوام که کار انجام بدم به خاطر روح و روان من با این مثلا مشغول میشه و یه چیز سخت است برای من و من نمیتونم این کار انجام بدم، شاید هم دست بکشه. ولی او افغانی که دست نمیکشه و میگه نه من میتونم این انجام بدم و میبینه که مثلا راحت ترین راه را پیدا میکنه، میتونن در اوایل با پولای فیک یا پولای دیمو ترید بکنن و بعد از اینکه دیدن که تونستن سرمایه فیک خدا بتونن که رشد بدن، بعدش میتونن که پول خدا وارد بکنن، از پول بسیار کم شروع بکنن. نیاز نیست که پولای 1000 دلاری اینجا مثلا بندازین یا 1000 دلار، 10000 دلار یا 1000000 دلار شما داشته باشین. نه، شما میتونین از 50 دلار، از 20 دلار، از 100 دلار شروع بکنین اونجا و بعدش ببینین که روان چگونه پیش میره. اگر روان با میل دل شما بود و همه چیز اوکی بود، بعدش میتونین چرا نمیتونین که پیش بریم، ولی اگه دیدیم که نمیتونین و مشکل ساز است، ما ماهی در به خدا بگیرید تازه است، یک چیز تازه رم یاد گیرید در مورد بازارهای جهانی و یک نفر اگر وقت از پیش پرسان میکنه کدام سوال جواب هم داده میدینی، ولی کار نمیکنید در این بخش.
در این اواخر بسیار زیاد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار زیاد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آستا آستا AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب به می خاطر است بعضی سیستما یک وقت شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درس هایی که ما میخونیم کارهایی که میکنیم به یک وقت شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه به مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، به مراتب میتونه که خوب تر عمل بکنه و ای تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI کی ساخته، هوش مصنوعی کی ساخته، انسان ساخته. پس به این مناسبت انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش کده قوی تر باشه، پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری از AI از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن، یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردنش که اونا بعد از اینا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیشروی که میریم تکیه به درسایی که خواندیم، تکیه به روندی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشن، در حالی که ما باید بیاییم و از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاریم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا اینکه نه وظیفه ما دست ما بره نه اینکه AI بالای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخون اگر شما مثلا کارمند آمازون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که اونجا ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار میکنن ربات ها میتونن به شکل بسیار خوب کار بکنن. مثل که صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موتر ها با دست ساخته میشد و در اساسا فعلا تمام موتر ها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته میشه و انسان ها هی کم و کمتر شده رئیسته و به میشه که روان ادامه داره، روان سودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از این هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای اساکرام امیر ربات ها بگیره. مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک اساکر مصنوعی بستلا میخواید جور کنه. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیمی هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواید که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کارفرما نباشه، و یک شخص بخواید که همیشه باز زیر دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک به میشه که کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خواهد گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه. آیندهش مثلا جای کارش عوض شود یا عوض شود با ربات یا هوش مصنوعی، یا یکی بیاید و کار دیگه را پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالای هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواهد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به AI و شاید هم از ربات ها برایه.
خب خلاصه مطلب در این ساحه افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برای اینکه افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگرا سرنوشت از اونا را تعیین میکنه. نه
ببین، در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی AI هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن، بخاطر ما خیلی عقب مونده نسبت به دیگر کشورها مثل امریکا، مثل اروپا. اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان، حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم خدا. حالا فرض بکن چین اساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره، افغانستان اصلا بیخیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسند که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است، مردم نمیشناسند. و زمانی که مردم نمیشناسند آگاهی ندارند به این معنا است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافن و افغانستان بعد 30 سال بعد آساستا مردم نمادش بفهمن و آساستا مردم بیان شروع بکنن به اون کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم به نظر من جای ترس برای اونا نیست، چون اونجا تغییری وجود نمیاد. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هستن و اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره.
یک موضوع دیگه، مثلا کسایی که در داخل افغانستان هستن و به اینترنت دسترسی دارن، اینا اگر بخواین مثلا مثل سابق بسیاری از خود یک اخبار و مثلا مجله و گپا چاپ میکردن، مگه مال این کارا را میتونن مثلا در وبسایت بکنن یا در جای دیگه؟ بهترینش، ارزانترینش، ساده ترینش کدام ها هست که به مردم توصیه بکنین که در پالی ازی که مثلا در داخل قرار دارن دیگه کارا میکنن بتونن هم آثار خود به مردم خود تقدیم کنن؟
ببینین، اینا میتونن از یوتیوب استفاده بکنن به ایسی ویدیو، اگر میخوانید که به ایسی تکست باشه میتونه تویتر برشون خوب باشه یا ایکس فعلا هسته، گروپ های چینل های تلگرام میدونن بوده. حالا فرض بکنید یک نفر فوتبال دوست داره و میخواد که از این دوست داشتن خود یک آید هم داشته باشه. حالا کاری که از چی میکنه این هسته که میایم مثلا ویدیو در مورد فوتبال داخل یوتیوب میسازه و یک کانال هم داخل تلگرام میسازه و یک دونه شبکه اکس برای خود میسازه داخل توییتر خود مثلا اینو هم، و بعدش شروع میکنه به پست کردن. حالا الگوریتم سوشال میدیا قسم هست که شما اگر استمرار داشته باشین به کار خود، هر روز یک کار انجام بدین، بعد از چند ماه اتوماتیک شما زبان زد میشین داخل سوشال میدیا و هر کسی دیگه میتونه شما رو ببینه اونجا و ویدیو و پست های شما وایرال میشه. حالا فرض بکنین ما قدر فن، اگر کسی بخواد که یک پیج فوتبال داشته باشه در حالی که نمیخواد چهره خودم نشون بده، فقط میتونه که از اخباری که در فوتبال در روی دنیا در اروپا و آمریکا هسته، میتونه این خبرای زیره که به زبان انگلیسی هست، میتونه که بیاره به زبان فارسی بسازه یا فارسی دری خودم بسازه و به اینجا پابلیک بکنه با عکس‌ها و چیزایی که اونجا هست. حالا اگر ببینیم که شاید بگه که خب من زبان انگلیسی من با اون اندازه نیست، میتونم ترجمه بکنم. اینجا شما میتونید از AI اوش مصنوعی به عنوان یک وسیله استفاده بکنید. یعنی متن بیارین شما کپی بکنید داخل چت GPT بندازین و برش امر بتونید نوشته بکنید که ما میخواهیم که این تکست را تبدیل بکنید به زبان فارسی دری افغانستان مثلا، و ما میخواهیم که جالبتر بسازید این آن بسازید، کلیک میکنید بعدش نوشتن کن ترجمه کن، میتونید کپی بکنید، هم فعالیت های خودت هم قوی میشه، یعنی که زیادتر موارد هم میتونی انفورمیشن یا را زیادتر میتونی خودت پیدا بکنی و در عین حال میتونی از انفورمیشن به زبان دری داخل سوشال میدیا و فیسبوک، تویتر، تلگرام میتونی پوست رو بکنی. و بعد از یک مدت که تو هر روزی کار انجام میدی و خبرهای جدید اروپا و نیفهم از امریکا رو میبینی، استرالیا رو میگذاری، و بعدش بعد از یک مدت پیج تو دیده میشه، مردم زیاد وارد میشن. بعدش میتونی که داخل یوتیوب چنل هم برای خود یک چنل جور بکنی، یا با چهره یا بدون چهره، و به شکل استمرار می داشته باشی یک سال دو سال، امکان نداره که فایل پول نشی و یک پول برات نره.
امی مسئله وبسایت چطور است؟ چطور یک وبسایت جور میشه مثلا؟
وبسایت نویسی در پروسه سخت است. مثلا شما باید کدینگ یاد داشته باشین، جاوا و یار یاد داشته باشین، یا بگ نفر پول بتونین که برای شما ایره بسازه، یا اینکه سایت هایی هست که مثلا برای شما از ویکس میتونین استفاده بکنین یا میتونین از وردپرس استفاده بکنین که برای خود وبسایت اونجا بسازین، ولی اونا پولی است، شما باید یک پولی بابت از اون پرداخت بکنید. فعلا مردم زیادتر داخل وبسایت ها نیستن، فعلا سوشال میدیا تیک تاک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر اینا محبوب تر هستن. فعلا در اروپا مثلا من خودم شخصا از تلویزیون ها استفاده نمیکنم، من میشه داخل یوتیوب هستم یا هم داخل بعضی وقتا اگر فیلم نگاه بکنم داخل نتفلیکس میرم میبینم شه. یعنی اصلا از تلویزیون استفاده نمیکنم. اگر من بخوام یک خبر نو را بخوام در مورد یک چیز بخوام پیدا بکنم، اولین جایی که سرچ میکنم داخل توییتر میباشه، هم خبر خلاصتر میباشه و هم زودتر میتونم پیدا کنم. تو اینکه داخل یک سایت برم، سایت 2000 کلمه نوشته کرده که من فقط 10 کلمه از اون نیاز دارم و این شکل. و کسایی که میفهمن وبسایت بسازن هم میتونن بسازن، ولی یک مصرف اضافی داره و همچنان اگر شما بخواید از اون کسب درآمد داشته باشین خیلی زحمات دیگه باید بکشین بابت ساختن وبسایت و نگهداری وبسایت آپدیت.
شما دیگه چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین چی باید چه شوه؟
فقط میخوام جوانا و کسایی که همسن و سالم هستن در افغانستان هستن، پیام این هست که هر چه عاجلتر شروع بکنین، اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنای شما برسه. فرض بکنین شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانه که مثلا که من میتونم این کار انجام بدم، روزانه فقط $5 از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این $5 را بیاید داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه $5 میلیون میتونه که داخل افغانستان بیاید. و اگر ماهانه ببینیم 150 میلیون دلار میتونه داخل افغانستان بیاد. با این شکل بالاتر و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود بلند ببریم. از شش تن از تنها درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی آجلتر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خواهد داشت در آیندهش.
بله، منظور شما جوانای افغان که در خارج افغانستان تشریف دارن است یا در داخل افغانستان؟ برای از اینکه گفته میشن که تقریبا 8 تا 10 میلیون افغان فعلا در ایران و پاکستان و ترکیه و اروپا و امریکا زندگی میکنن، تا کسایی که بیرون افغانستان هستن اینا خب بسیار چیزا استرسی دارن، اینا چطور میتونن که به افغانستان مستر خدمت شون؟
8 میلیون افغانی که در بیرون هستن 8 میلیون فامیل در افغانستان دارن، اینو حتما 100 درصد یک فامیل یک کسی وجود داره که در افغانستان هست، اینا ماهانه کمک میکنن. اگر این جوانی که در آلمان هست بیکار باشه و نتونه که کمک بکنه به فامیل خود در افغانستان، درست است پس یا افسرده است یا بیکار است. پس اگر حال جوانی که در اروپا هست خوب باشه و پول داشته باشه، میتونه هر ماه یک پول در افغانستان روان کنه و این پول روان کردن داخل افغانستان باعث از این میشه که اقتصاد افغانستان به چرخش بیاید، یعنی که زیادتر پول تزریق میشه داخل جامعه افغانستان و کسب و کارها همه چیز رونق پیدا کنه و به این شکل اینا میتونن کمک بکنن به افغانستان که اقتصاد افغانستان بران بره، کسب و کار در افغانستان زیاد باشه و به این شکل میتونن کسایی که در خارج هستن در افغانستان کمک بکنن و کسایی که در افغانستان هم هستن میتونن که به خود افغانستان کمک بکنن.
همین مسئله پول ارسال کردن به افغانستان فعلا مثلا از طریق مثلا وسترن یونین و دیگرها روان میکنن، بسیار چارج کلان داره و بسیاری بلد نیستن که از دیگر راه روان کنن. ساده ترین آسان ترین راه از این چی است به نظر شما؟
ساده ترین و آسان ترین راهش کریپتوکارنسی است که شما با هیچ درصد کمیسیون یا کمیشن شما پول روان میکنید به فامیلتون در افغانستان. فرض بگیم شما 100 دلار میخواین روان میکنین، از طرفیتون یا از والدتون میتونین که روان میکنین 100 دلار بدون هیچ کمیشن، بدون هیچ بانک، بدون هیچ چیزی. فامیل شما در افغانستان دریافت میکنه، میتونن پول براون تبدیل بکنن یا میتونن اتوماتیک به صرافی که شما میشناسین به او روان بکنین و بعدش صراف به فامیل شما پول نقد بده. فقط یک چیز مطمئن شوین که وقتی شما معامله میکنین حتما رو در رو معامله بکنین، چون کم یا دزدی کردن خیلی زیاد است. یعنی طرف براتون میگه خب پول کریپتو رو به من روان بکن، بعدش من برای فامیل پول میتونم یا تو پول میتونم اینجا میام اونجا میام، این کار نکنین حتما رو به رو پول اول پول نقد تسلیم شین بعدش برش کریپتو رو روان بکنین، چون بازگشت وجود نداره داخل کریپتو.
بله، این امکانات در افغانستان هست فعلا یا نه؟
چرا هست؟ چرا هست؟ من تقریبا در سوشال میدیا من بالاتر از 300,000 400,000 فالوور دارم داخل اینستاگرام خود. و زمانی که 2022 من شروع کردم داخل سوشال میدیا در افغانستان اونقدر نمیشناختن کریپتو، ولی فعلا خیلی عام میشناسن و در افغانستان خوشبختانه خیلی رواج پیدا کرده و مردم شروع کردن به کارش. خیلی جوانا باور داشته باشن که خیلی از مردم افغانستان استفاده میکنن و خیلی مردم افغانستان از خارج از افغانستان به افغانستان پول روان میکنن و خیلی هم از این امرار معاش دارن. چه گفتنی می بود که جوانا باید دست به دست هم بتونن که تا یک کشور بتونیم کمی خوبتر، اول خود باید خوب بسازیم بعدش بتونیم کشور خود کمک بکنیم. وقتی ما اگر بتونیم به خود یک پول بسازیم و یک عاید داشته باشیم، بدون شک که فایده ما مستقیم یا غیر مستقیم به وطن ما میرسه.
بسیار زیاد تشکر آقای احمد سنر نقیبی.
تشکر از شما.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، بنفش فرفر شده، نازنین نازنین. We'll be right back. فلکر شده دلبر و دلدار ما بیگانه پرور شده نازنین حکایتی سردی ما